و تکلان علی توفیق.
و البته تکیه ما و توفیق الهیه، یعنی باید ببینیم خدا به چه کسی توفیق داده که این بحثا رو بخونه و پیگیری بکنه و چه کسی توفیق نداره. و انا اعید و وصیتی، و من تکرار میکنم اون وصیتم رو. کدوم وصیت؟ اون که آخر کتاب بگم، اینجا دوباره میگم، یعنی اون که آخر میگم از شما یک عرضم خدمتتون زمانی میگیرم و یک امری بر گرده شما میذارم، اینجا هم اون رو تکرار میکنم. و انا اعید و وصیتی و اکبر و التماسی ان یزن به ما تشتمل علیه هذه الاجزا کل الزن الا من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر هذه الاشارات. فهم من تکرار میکنم وصیتم رو و تکرار میکنم اون درخواستم رو که ان یزن. یزن یعنی چی؟ زن یزن یعنی همین دریغ داشتن، بخل ورزیدن، امساک کردن. اینکه امساک کرده شود و بازداشته شود. کی؟ من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر هذه الاشارات، اون کسی که اون شرایطی رو که بنده در آخر اشارات عرض خواهم کرد خدمت شما نداره. این شخص باید بازداشته بشه از چی؟ به ما تشتمل علیه هذه الاجزاء، به اینکه این چیزایی که این کتاب برای شامل میشه ها، کل الزن، درسته؟ یعنی تمام باز اصلا نباید بخوره به گوشه، چون همینو میخوره به گوششون و میان ما رو فردا تکفیر میکنن، میگن آقا شما فلان نیست، شما بهمانی دارید. میدونید اون موقع فلسفه تو یک فشار تاریخی قرار داره. الان نگاه نکنید شما، حالا قشنگ میتونید دنر بزنید آقا مثلا بدایه میگیم نهایه میگیم فلان درس خاصی چیز میکنید. اون موقع اگه میفهمیدن شما اهل فلسفه این، خلاصه شب خونهشون راتون نمیدادن. اقول، خب حالا خواجه میخواد عبارت رو شرح بکنه، این رو بخونیم سریع. اعلم ان هازن نوعین من الحکمت نظریه عن طبیعیه عن طبیعی و الهی لا تخلوان عن انقلاق شدید و اشتباه عظیم از الوهم و یعارض العقل فی معاخذه ما. جناب خواجه میفرمان که خب بدان که این دو نوع حکمت، این دو نوع حکمت نظری که میخوایم بخونیم، چون میدونید حالا این رو بنده خاطر فکر کنم نیوردمم توی این حواشی و مزید و منال قرائه ها، خوبه یک دستگاه نظری مشاع رو بدونید، خوبه که اینها حکمت رو چند بخش می‌کردن، طبیعی، الهی، عرضم خدمتتون حکمت عملی، حکمت نظری و در کدوم شاخه‌هایی داره، ریاضی و طبیعی و الهی و بعد اون برام تدبیر منظر و نمی‌دونم سیاست مدون و این بحث حکمت‌های بحث‌های حکمت عملی. حالا نگید حالا یه متن خوبی پیدا بکنم ان شاءالله میارم اینو هم اضافه می‌کنم. می‌فرمان که بدانید این دو نوع حکمتی که ما می‌خوایم توی این بحث حکمت عرضم خدمتتون اشارات و تنبیهات بخونیم، که یه بخشش حکمت طبیعیه، ستا نوبت اول که نفس رو هم شامل میشه چون نفس رو هم جزء طبیعیات میشمردن، و سه چهار تا نوبت بعدیش راجع به بحث‌های ما بعد و طبیعت است، درسته که میشه الهی. اون ستا نوبت آخر هم یه جورایی هم حکمت عملیه، یه جورایی جناب شیخ بحث‌های عرفانی مطرح میکنه. حالا این رو زیر چه بابی از ابواب بیاریم محل بحثه، حالا اون سه تا رو الان بهش نمیپردازیم، ولی خب این هفت تا نمط مشخصه که این سه تای اولش بحث‌های طبیعیه و طبیعیات مشاعه و اون چهار تا نمط بعدی بحث‌های مابعد و طبیعی. البته حالا اینکه میگم طبیعیه، طبیعی صرف هم نیست، الان خواجه توضیح میده. اصلا این نمط اول ویژگیش اینه که بحث‌های طبیعی و الهیاتی رو به هم پیچیده. یه کار قشنگی انجام داده جناب شیخ، حالا عرض خواهیم کرد. اعلم ان هذین النوعین من الحکمت النظریه یعنی طبیعی و الهی لا تخلوان عن انقلاق شدید، پیچیدگی شدیدی داره و اشتباه عظیم و فرد دچار اشتباه میکنه، آن شبهه زیاد میاره، امورش خیلی شبیه امور دیگه است. خب چرا؟ به خاطر قوه واهمه، انسانم که با مادیات اونس داره بخواد از این تدبیر مادیات و از این نگاه مادی دست برداره وهم خیلی سختشه. از الوهم یعارض العقل فی معاخذه ما. چرا؟ به خاطر اینکه وهم، اما وهمیه که میاد معارضه میکنه دیگه، دیدین دیگه این بحثای روششناسی و این نگاهی که آقایون به اشتباه دارن، بدفهمی دارن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن بحث عقلیه، وهم میاد معارض میشه، اصلا کلا اشتباه و خطا رو توی این فضا توضیح میدن. حتی جناب علامه طباطبایی خطای حسی رو هم وهمی میکنه، بالوهم میگن آقا شما دارید اشتباه میکنید. حالا همش اینجوری نیست، ولی خب برخیش درسته، برخیش بالوهم. بله، از الوهم یعارض العقل فی مآخذ این دوتا حکمت، یعنی اونجایی که این دوتا حکمت میخواد بلند بشن وهم میاد و عقل معارضه میکنه. و الباطل یشاکل الحق فی مباحث ما، باطل هم خودش شبیه حق در میاره تو این مباحث. و لذالک کانت مسائلهما معارک الآراء المتخالفه و مصادم الاحواء المتقابله حتی لا یرجا ان یطابق علیها اهل الزمان. اصلا امید نداریم که اهل زمانی بگیم آقا این مسئله اجماع عقلی داره، مثلا اجماع فقهی نیست که آقا ببینیم آقا مثلا همه فقها از زمان پیامبر اکرم، حالا بعد پیامبر اکرم تا عصر حاضر، شیعه و سنی میگن آقا حج بر من استطاع واجبه. اینجوری نیستش بحث عقل. حالا یه سری مشکلاتی امروزه این آقایون غربی ها وارد کردن به این بحث ها که آقا اصلا خب این اگر معارک آراء اینا آیا مصیبه واقع، مصیبه واقع نیست، آیا این اصلا ما بدیهی داریم، خود بداهت بدیهی بدیهیه یا بدیهی نیست، یه بحث ها اینجوری هست. حالا باش نمیپردازیم، ولی خب همین جملات رو آقایون میارن و اشکال میکنن به ما. حالا ما جواب میدیم، ولی خب میخوام بگم که همین حرف هاست، یعنی اینکه خب اینکه همش اختلافی شد، پس عقل سلیم کجا حکم میکنه؟ کدوم عقل؟ این عقل شماست که داره میفهمه، عقل یکی دیگه راشل هم میاد یه چیز دیگه میگه، اون یکی هم میاد یه حرف دیگه میزنه، اون یکی کدوم حالا درسته؟ اصلا ما راه داریم، معرفت یقینی داریم. حالا اون بحثای یقین خیلی بحثای مهمیه، اونا پایه این بحث هست. خب حالا بله؟ آره همین دقیقا. ولا یکاد و یتصالح علیها نوع الانسان. ببینید اصلا نوع انسان تو این عموم مصالحت نمی کنه. چرا؟ بخاطر اینکه خب همه ظرفیتشو ندارن. حالا میدونید نوع میگن آقا شما میگید اینا ظرفیت ندارن، ولی خب این انگ شما دارید میزنید، شاید اشتباه دارید میگید، یعنی با اینکه آقا شما نمیفهمید شما ظرفیت ندارید دارید این رو دفع میکنید، ولی خب حق همینه. و ناظر فیهما یحتاج الی مزید تجرید للعقل. خب کسی که میاد سراغ این حکمت احتیاج داره به چی؟ به یک افزونی تجریدی که توی عقلش باید انجام بده، یعنی عقل رو باید از رحم جدا بکنه، بدون عقل چیه؟ احکام عقل چیه؟ کار عقلی باید بکنه، حالا یه بخشش علمیه یه بخشش هم عملیه. و تمییزن لذهن و یعنی و مزید تمییزن لذهن و تصفیتن للفکر و تدقیقن للنظر و انقطاعن عن الشوائب الحسیه و انفصال عن الوسائس العادیه فان من تيسر الاستبصار فيهما فقد فاز فوزا عظیما و الا فقد خسر خسرانا مبینا. فرض کسی که برسه فائز میشه، کسی هم که نرسه خاسر میشه. یالا شان رفقا عجله دیگه، اینا ترجمه نکنید. لان الفائز بهما مترق الى مراتب الحكماء المحققين الذين هم افاضل الناس والخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفه المقلدين الذين هم ارازل الخلق. خب کسی که بیاد و درسه به این مطالب میرسه به مرتبه حکمت. که حالا سلام علیکم. که حالا این بحثه، این که خب این رو باید بحث میکنیم که آیا صرف حکمت افاضل الناس میکنه یا اینکه نه حکمت هم تازه یه مرحله اینه. ما فکر نکنیم حالا چون از این وقتا راجع به فلسفه یه سری تعابیری به کار میره که انسان اولا گمان میکنه که اینها دارن غلو میکنن، و حالا بعضی جاها هم خوب هست، یعنی نگاهی که فلاسفه دارن اون موقع به حکمت نگاه خوبیه، ولی بعضی جاها غلو هست. حالا اینها بعدن میاد و تو حکمت متعالیه در نگاه عرفانی اینها یه قدری تعدیل میشه، یعنی شما فکر نکنید حالا این رو فهمیدید دیگه احاضر ناس شد، تازه فهمیدین. حالا فرق داره تا اینکه بخوایم بشیم تا اینکه بخوایم برسیم، تفاوت هست. ولی خب یک مقدمه خیلی خوبی واقعا هم فرقه، این همه دعوتی که توی دین شده به کسب علم، اگرچه هم علم حصولیه هم علم حضوری یقینیه اون علم عالی، ولی خب همین علم حصولی هم انقدر فضیلت میاره که از آن خدمتشون انقدر دعوت شده تو دین بهش. حالا این رو تو اون بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول خوب آقایون توضیح میدن. حالا علیه حال ولی ذالکه وسط الشیخ، میگه حالا که اینجوریه نسخه بدر هم اوساده فرق نداره، وسط الشیخ به تحفظ هازن قسم کتابه هی کل تحفظ و امر به زن به هی کل زن و انا اسأل الله الاصابه فی البیان و الاسمان الخطأ و تقیان و اشتر تو. این نکته جناب خواجه چی میگه؟ و اشتر تو علا نفسی ان لا اتعرض ان لا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لما اعتقده شیء. میفهمد که من بر خودم شرط میکنم که متعرض نشم به ذکر اون چیزی که خودم بهش اعتماد دارم، چیزی که یافتم، یعنی کار فلسفی کردم، تحقیق فلسفی کردم، اندیشه‌ای دارم، در حالی که این چیزی که من یافتم مخالفا لما اعتقده شیخ. شأن شارع اینه دیگه، اولا باید شرح بده. فان التغرير غير الرد، این که شما بیاین حرفی رو تغییر بکنی غیر از اینه که رد بکنید، و تفسیر غیر النقد، این کیه؟ این تعریض به فخر رازیه. آقا شما اومدی شرح اشارات نوشتی یا جرح اشارات نوشتی یا نقد اشارات نوشتی؟ والله المستعان و علیه التکلام قوله ان نمت الاول فی تجاهر الاجسام. خب بریم سراغ این نمت اول. ما اینجا 5 تا مطلب رو جناب خواجه میگه، یه دونه ما اضافه کردیم، 6 تا مطلب رو تو این نمت اول به عنوان مقدمه برای فهم همین ویژگی نمت اول چه بحثایی داریم، چه نکاتی قرار مطرح بشه، خود عنوانش و یه مقدمه خوبی که بیان اقوال فی حقیقت جسمه که جهت میده به بحث بعدی، میخوایم بهش بپردازیم. اولین نکته ای رو که جناب خواجه بهش میپردازه این بحثه که خب این نمت که شما گفتید یعنی چی؟ النمت الاول فی تجاهر الاجسام. از اون طرف اینجا نمت میگین چون میدونید اشارات و تنبیهات یه بخش منطق هم داره. اون بخش منطقش اینجا 10 تا نمت داره، اونجا 10 تا نهج داره. درست؟ خب چه تفاوتیه؟ ایشون متنی رو از فخر رازی میارن که اینو معنا کرده و همون رو نقل می‌کنن. ببینیم این رو. المطلب الاول معنا النهج و النمت. قال الفاضل الشارع النهج الطريق الواضح. نهج یعنی چه؟ این راه روشن. مسیری که خیلی واضحه، خیلی روشنه، میگن نهج. و النمت ضرب من البسط. بسط جمع بساط به معنای فرش، یعنی به معنای فرش، فرش اول، فرش دوم. ها یه جوری حالا بخوام بهتر بگیم مجاز از منزله، منزل اول، منزل دوم، منزل سوم. درست؟ و انما وسم ابواب المنطق به نهج و ابواب هذین العلمین به نمت لان المنطق علم یتوسل منه الى سایر العلوم فکانت ابوابه انهاجا و هازهی مقصودتون به ذاتها فکانت انماتا. می فرماد که خب ما تو منطق قرار بود، علم عالیه دیگه، قراره به شما راه رو نشون بده، مسیر رو نشون بده. لذا می فرماد که انما وسم ابواب المنطق به نهج. اونجا گفتیم نهج، چرا؟ این وسطش رو بل کنید. لان المنطق علم یتوسل من، می رسیم از اون الى سایر علوم، سایر علوم می رسیم. فکانت ابوابه انهاج، اینها راههاییه که داره به شما نشون میده، ولی مقصد نیست کسی منطق بخونه، خوب منطق بلد باشه، هیچ هم الهیات ندونه، ریاضیات ندونه، علوم طبیعی ندونه، فقط راهو میدونه. مثل کسی که اینجا وایساده میره از اینجا شروع میشه رفت مکه. خب اینکه نمیگه حج انجام دادی، باید بره این راه رو باید طی بکنه. این یک. خب از اون طرف اینجا هم جایی که منزلگاه شما، این همه منطق خوندی برای اینکه برسید به یه مقصودی، اون مقصود چیه؟ که به اینها علم پیدا بکنید، علم الهیاتی و علم طبیعیاتی. و انما وسبا ابواب هذین العلمین، کدوم علمین؟ همین طبیعیات و الهیات که تو مقدمه جناب خواجه تو عبارت خودشون بود. و انما وسبا ابواب هذین العلمین به نمت، اینو ول کنید، بله، و هازهی، یعنی لان هازهی مقصودتون به ذاتها. درسته این لفظ و نشر مرتب ما اینو تیکه اول میگیم بعد تیکه دوم. چرا؟ لان هازهی مقصودتون به ذاتها، به خاطر اینکه خب این علم مقصود به ذاته، این دیگه منزلگاهه. فکانت انماتا، لذا میشه نمت، لذا میشه منزلگاه. خب این نکته اول. نکته دوم، ان نمت الاول فی تجاهر الاجسام. این تجاهر یعنی چی؟ جناب خواجه دوباره از فاضل شارح میارن، تعبیر میکنن فخر رازی رو به فاضل شارح. میگن ببینید جوهر دو معنا داره، اول باید جوهر رو بفهمیم، ماده رو بفهمیم، تا بعد بیایم ببینیم تجاهر یعنی چی. ایشون میگن خب جوهر یه معنایی داره که همونی که شما توی عرضم خدمتتون توی فلسفه تو بدایه و نهایه و اینها خوندی که میگن معنای اصطلاحی. یعنی چی؟ یعنی الموجود لافی موضوعه. درست. این یه معنای جوهر. یه معنا هم جوهر داره، معنای لغویه. به معنای ذاتشه، حقیقتشه. خب حالا این تجوهر رو اگر از اولی بگیریم، تجوهر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که جوهر نبوده جوهر بشه. خب تجوهر اجسام یعنی چی؟ یعنی اجسامی که، یعنی جوهر شدن برخی از اجسام، یعنی اجسامی که جوهر نبودن میخوان جوهر بشن. خب این که معنا نداره، اینجا معنا نداره چون جز جوهر دیگه. درسته. این یک. اما اگر جوهر رو به معنای دوم بگیریم، به معنای ذات شی بگیریم، حقیقت شی بگیریم، تجوهر اجسام یعنی چی؟ میخوایم ذات جسم چی، حقیقت جسم چی. درسته. لذا این معنای دوم اینجا مراده. حقیقت شی چیه؟
الان یعنی ذات
رو دقیق دارم میگیم یا همینجوری؟ نه، ذات جسم. ما دو صورت که خوندیم. بله بله. اجزای چیه؟ اجزای عقلی شا، نه اجزای محسوس ماتریکی کش رو کنیم. خب قال الفاضل و شارع، از مطلب و ثانی معنا تجاهل. و قال الفاضل و شارع، الجوهرو یک، یطلق و علی الموجود لا فی موضوعه، و دو، علی حقیقت شی و ذاته، حقیقت شی و ذاتش. حقیقت چیه؟ حقیقت ماهیت محققه رو میگن حقیقت دیگه. درسته. یعنی از ماهیتش. ذات هم معنای همون ماهیت. و تجاهر بالمعنى الاول سیرورت و شی جوهرم. خب تجاهر با توجه به اون ریشه، تجاهر به معنای اول یعنی جوهر شدن شی. یعنی یه شیعی بوده جوهر نبوده، حالا یسی رو جوهرم. و بالمعنى الثانی تحقق و حقیقتهی، یعنی محقق شدن، تحقق پیدا کردن حقیقتش، یعنی شکل گرفتن حقیقتش. فالمراد به تجاهر الاجسام لیست هو الاول. خب اولی که مراد نیست. لانها لیست من مال، چرا بخواد اینکه اجسام لیست من مال یکون و جوهرن فیسیر و جوهرن، این چیزی بوده جوهر نموده حالا جوهر شده. بل هو ثانی، فان المطلوب تحقق حقیقتها اهی مرکبت و من الاجزاء لا تتجزا ام من الماده و صوره. حالا یه املا هم اگه بود خوب بود که آیا این مرکب از اجزای لا تتجزا داره نداره. درست. اینم میخوایم بحث بکنیم. یعنی علاوه بر اون جوهر مادی، این جزء مخصوص که خب این جسمی که شما دارید میبینید، حالا الان توضیحشو میدین، این یه تیکه است، یک، یعنی یک جسمه، یا یعنی اینکه اجسامی که اینا به هم دیگه چسبیدن مثل یه مش شن، اینا رو گرفتین کنار هم دیگه فشرده کردین، این الان دارید میگه یه جسم. این تخته هم همینجوره، این انسان هم همینجوره ها، یا یعنی اینکه نه جزء رایج هست. حالا ان شاء الله توضیحش رو میدیم. خب این مطلب دوم. مطلب سومی که داریم میخوایم بهش بپردازیم اینه که خب جناب شیخ الرئیس وارد این نمط اول که دارن میشن، ما میبینیم که از یه طرف بحثای طبیعیاتیه، از یه طرف هم اثبات ماده و بحث از ماده و صورت و رابطه ماده و صورت و اینها هم که بحثای مابعد الطبیعیه. خب چی شده اینجا؟ بالاخره بحث طبیعیات، مابعد الطبیعه است. چی اصلا این نمط اول قرار چی کار بکنه؟ جناب خواجه توضیح میدن، میفرمان که ببینید این نمط مشتمل بر دو نوع بحثه. اولا یک سری از مباحث الهیاتیه، مابعد الطبیعیه، و ثانیا یک سری از مباحث طبیعیاتیه و علم طبیعیه. خب چرا اینجوری شده؟ جناب خواجه اینجور میفرمان، میگم ببینید شما معمولا قدیم اول چیکار میکردن؟ طبیعیات بود. یعنی اول با طبیعیات، جناب میگه جناب ارسطو با طبیعیات شروع میکنه. چرا؟ خاطر اینکه خب این الان محسوسه دیگه، این الان دم دسته، داریم میبینیم، حسش میکنیم، خیلی برای اونس، برای فن خیلی راحت تره. حالا علم طبیعی چیه رو آوردم ان شاء الله عرض میکنم خدمتتون، یه متنی آوردم از جناب شیخ رئیس. خوب بدونید آقا طبیعیات چی هستن، چون شما نمیخونید این بحث طبیعیات رو توی بدایه و نهایه. خب یه نگاه اجمالی داشته باشید. آوردم براتون یه متنی هست، عرضم خدمتتون، نجات آوردم اگه اشتباه نکنم. آره تون مزید و من القراءه آوردم. خب عرضم خدمتتون یه سری بحثا از طبیعت شروع می‌کردن. ببینید این آقایون قبل از اینکه وارد بحث طبیعت بشن میومدن میگفتن خب این طبیعت یک مبادی داره. مبادی طبیعت چیه؟ ماده و صورت، علت فاعلی و علت غایی. اینها رو میگفتن، میگفتن خب اینها رو کجا شما بحث میکنید؟ خیلی بحث مهمیه اینا. یعنی اون علت غایی الان امریه که توی فلسفه های جدید و فلسفه علم جدید و طبیعیات جدید و علوم انسانی جدید یه امر مقفولیه و این جریان از بیکن و قبلش هم بوده توی غرب شروع میشه که آقا ما رو چه به بحث از علت غایی، ما چیکار داریم به غایت؟ ما میخوایم شی رو بشناسیم. شما الان میخوای ببینی که آقا این آب تو چند درجه به جوش میاد، این انسان چجوری این بدن داره کار میکنه. حالا نمیدونم مثلا توحید مفضل دین دیگه، آقا چشم برای اینه که اینجوری، مثلا ابرو برای اینه که اگه ابرو اینجوری بود اون میشد، یه غایتی داره. قشنگ کل این عالم تک تک اجزا با توجه اون حکمتی که سرایان پیدا کرده تو این عالم یه غایتی داره، غایت عینی حقیقی خارجی. بعد گفتن آقا ما رو چه به این بحث، اینو که اصلا نمیشه حساب کرد، اصلا به دست نمیاد. ما کجا بفهمیم؟ حالا یکی میگه نه ابرو برای این اینجوری شده که مثلا فلان کارو انجام بده، این میگه نه ابرو برای اینه که مثلا جلوی میگه مثلا شما عرق میکنید نه پیششه تو. از کجا معلوم؟ اینو شما نمیتونید، به اصطلاح ساینتیفیک نیست، علمی نیست این بحث. این یه بحثه یالا تو الهیات و اینا خوبه شما تعریف کنید، ولی سر سفره علم نباید بیاد. این ویژگیای علم انسان، حالا هم علم انسانی مدرن هم علم طبیعی مدرن که یک قلب هویتی داره توی علم اتفاق میفته. فهم علم اصلا علم چیه، قرار چیکار بکنه؟ که حالا میگه از بیکن شروع میشه و شما این خط سیر هست توی قلب. اصلا این خیلی جای حساسیه برای ما، یعنی این مبادی اولیه علمو که آقایون بحث میکنن، اون اولش اون مقدماتی که میارن علمو شروع بکنن که حالا میشه فلسفه اون بحث، خیلی بحثای مهمیه. حالا گفتم که فقط چشمتون تیز بشه، اینا رو بعد بعدن ببینید، ببینید چجوری اینا بحث کردن، چجوری داره وارد میشه. یعنی حکیم میخواد الان بیاد جسمو بشناسه از یه سری احوال خاص، از کجا وارد میشه، چجوری وارد میشه، که اینو چجوری میخواد به چنگ بیاره. توجه دارین؟ این خیلی بحث مهمیه. حالا میگه که آقا خب اینا میخواستن وارد طبیعت بشن، یه سری مقدمات میآوردن، میگفتن آقا اینها رو شما تو معادله طبیعی میتونید، مثل چی؟ مثلا علت غایی، مثل چی؟ علت فاعلی، مثل چی؟ مثل ماده، مثل صورت. درست شد؟ جلسه علم جدید علت فاعلی و علت غایی رو زد کنار، گفت آقا همین ماده و صورت، همین ماده فلسفی هم نه، یعنی حالا بعد بحث کنیم داره نداره، قبول داره، یعنی این بحث واسه طبیعت فیزیک و اینا بعد بحث کنیم، اونا بکنم این رو تا این حدش رو میپذیرم. حالا اومد فقط بحث کرد از همین ماده و صورت، همین رو ما بحث بکنیم، اینی که الان داریم میبینیم. ولی خب اینا که میخوام وارد بشن نه، از اونجا بعد وارد شد. خب میگم اینو هم اول علم طبیعی میگه آقا اینو کجا شما میخونید؟ تو مابعد طبیعی. این گرفتاری شد که الان خب طبیعیات بخونه، ارجاع دادی شما اونجا، میگه اینا وضع، اینا شما اینجا بپذیرید، ما اینجا حالا میریم اونجا شکوشونش رو میزنیم. درست؟ این یه طرف. بعد شما میای تو علم مواد طبیعی میخوای بحث فلسفی بکنی دیگه. دیدین شما هم اول نهایه جناب علامه میگه مثلا علوم برای فلسفه چیکار میکنن؟ موضوع سازی میکنن. اول نهایه میگه علامه اصول فلسفه میگه. حالا خاطرم نه اول نهایه، اول اصول فلسفه قطعا میگه علامه. حالا اول علل شفا هم هست، یعنی بحث متداوله تو فلسفه، چیز خیلی خاصی نیست. خب شما میخوای این بحث الهیاتی رو اثبات بکنی، میبینی آقا باید کلی طبیعیات بدونی، باید تو ذهنت باشه این چی بود، اینو باید قبول کرده باشی، نم جزء الهیات جزا رو قبول کرده باشی، فلان رو قبول کرده باشی، جزء الهیات جزا رد کرده باشی، مثلا اتصال رو قبول کرده باشی، تا اینکه شما بیای توی الهیات به ماده و صورت اثبات بکنی. خب چیکار بکنیم ما؟ شما میای تو طبیعیات میبینی مبتنی بر سری بحث الهیاتی، میری توی الهیات میبینی مبتنی بر سری بحث طبیعیاتی. میگه شیخ این نمط اول رو مختلط یعنی مختلط نوشت. چرا؟ برای که دیگه هی از این علم به اون علم شما ارجاع ندید. بحث هیچ بحث طبیعی اینجا مبتنی بر بحث الهیاتی نیست و هیچ بحث الهیاتی مبتنی بر بحث طبیعی نیست. یه سیر منطقی خیلی قشنگی داره. اونجایی که طبیعتش مبتنی بر الهیات نیست، اونجایی که الهیات بعدش میاد مبتنی بر طبیعتی که خوندی، دوباره طبیعت بعدی که میاد مبتنی بر الهیاتی که خوندی. توجه دارید؟ خواستش پس این عدم انسجام و این گسیختگی توی بحث‌های طبیعیاتی و الهیاتی رو جناب شیخ مرتفع بکنه، اومد این نمط اول رو به این گونه قلم زد. اونم امهاتش رو فراموش نکنید، اصولش رو ببینید. عبارت رو المطلب الثالث ان نمط الاول بحث طبیعی فلسفی، یعنی نه طبیعی محض نه فلسفی محض. فلسفه اینجا فلسفه من اخصه دیگه، همون که شما مثلا الهیات، درست؟ ولی همه اینا رو میگن فلسفه. و علم ان هذا النمط یشتمل علی مباحث که بعضها طبیعیه و بعضها فلسفیه. این نمط مشتمل بر یه سری مباحثه که بعضشون طبیعیه و بعضشون فلسفیه. و ذالک، خب چرا؟ لان المعلم الاول جناب ارسطو ابتدع فی تعلیمه به طبیعیات التی هی اقدم الاشیاء بالقیاس الینا. میگه چرا؟ به خاطر اینکه معلم اول جناب ارسطو شروع کرد توی تعلیمش، این تعلیم رو کتاب ارسطو گرفتن، درسته؟ یه کتابی داره به نام التعلیم، حالا میشه به معنای تعلیم مستری هم گرفت، یعنی در درس گفتاراش، در درس دادنش. ولی خب ظاهرا ما از تعلیمی که کتاب تعلیمی که هست، درسته، ابتدع فی تعلیمهی تو کتاب تعلیمش به طبیعیات، خب چرا؟ التی هی اقدم الاشیاء بالقیاس الینا. خب شما اولین چیزی که باش برخورد میکنید محسوسات دیگه ها. حالا اینو برهان صدقی اونجوری نداشتن که ما اول دوام با خدا مخاطب بشیم، حالا اینجوری نگاه نکنید شما. ولی خب حالا من که انسان عادی میفهمه، انسان دو گوش و دو چشم، اون اول میز میبینه، حالا اون مراحل اولیه نوزادی رو هم شما رها بکنید که حالا چی میبینه اونجا و اینها، که اون روایات خیلی عالی ما داریم راجع به هبوط انسان، که انسان داره هبوط میکنه توی اون همون اولش که داریم میتونیم. خب و ختم بالفلسفیات التي هي اقدمها في الوجود بالقياس الى نفس الامر. میگه از طبیعت شروع میکنه، میبره شما رو کجا ختم میده؟ به الهیات. الهیاتی که چیه؟ اقدم اشیاء تو نفس الامر، تو عالم واقع. عالم از اون مدار پیریزی میشه دیگه، خدای متعال ساس عالم عقل، حالا عالم مثال اینا قبول ندارن، سریع زمانه تو عالم ماده، حالا افلاک دارن و سریع زمانه تو عالم ماده، از اون بر عالم داره میاد. خب اقدم اونجا کدومه؟ اقدم اول خدای متعاله، بعد عقل اول، عقل دوم تو عقل فعال، و بعد هم این افلاک، افلاک نهگانه که الان شراجه به صحبت خواهیم کرد. خب و لما کان موضوع طبیعیات الجسم الطبیعی المتعلق من المادت و صورت فصارت مباحث المادت و صورت التي یبتنی علیه العلم مصادراتون فی. میگه خب به خاطر اینکه موضوع طبیعیات جسم طبیعی بود، جسم طبیعی که تعلیل شده از ماده و صورت، خب ماده و صورتی که نمیتونم اول تبدیل اثبات کنه، کلی موازی فلسفی میخواد. حالا که اینجوری شد، فسارت مباحث ماده و صورت التي یبتنی علیه العلم، لذا مباحث ماده و صورتی که علم بر اونا مبتنی میشد، میشد مصادراتون فی. اصل موضوع بود اینجا، این مصادره و اصل موضوع، اینا خونید تو ماده مراجعه بکنید فرقشون چیه، چه جوریه، اینا رو دیگه برید ببینید. و مسائل من الفلسفه الاولى، و شد بحث فلسفه اولى، و کانت هی ایزن فل فلسفه الباحث انها مبتنیتون علا مسائل اخرى طبیعیه چنفی جزء الذی لا یتجزا و تناه الابا. میگه اون وقت توی فلسفه هم میخواستیم بحث بکنیم، مبتنی میشد بر یه سری مسائل دیگه، مثل چی؟ مثل نفی جزء لا یتجزا که تو طبیعت شما باید اینو نفی بکنید، و مثل بحث تناهی ابعاد که اینا هم شما تو طبیعت هستن. حالا ببینیم کجا به درد بخوره، داریم اینو ما داریم توی این دمه. خب و شیخو، حالا شیخ چی کار کرد؟ اراد ان یبتدع به طبیعت ایزن، بخواست با طبیعت شروع کنه، ولیکن به شرط ان ینفع منها هذه الحوالات من احد العلمین الی الاخر المقتضیه لتحیر المتعلم فلازمه او ان یقصد الابحاث المتعلقه به اثبات الماده و صوره و احواله ما اولا. حالا تو اینجا داشته باشین، جمله تموم نشده، ولی خب چیکار کنیم، باید قطع کنیم. میگه خب شیخ هم چیکار کرد؟ اراده کرد که ابتدا بکنه به طبیعت همچنین، یعنی اول طبیعت رو بود، اما به شرط اینکه رفع بکنه از این طبیعت این حواله دادن ها رو، از این علم رو اون علم، از اون علم بیا اینه، حواله دادن از یکی از علم، از یکی از دو علم رو به دیگری، این که این حوالات، این مقتضی صفت حوالاته که این حوالات اقتضا داره تحیر متعلم رو گرفتار میکنه دیگه. هی اینجا ببینیم اونجا چی گفتیم، اونجا ببینیم دیدی کتابی که خیلی ارجاع میدن گرفتار میکنن، خصوصا آموزشی بخواد باشه. فلزا لازم اومد برش که ان یقصد الابحاث المتعلقه بالاثبات الماده و صوره و احواله معولا. میگه پس لزا قصد کرد بحث هایی که متعلق به اثبات ماده و صورته و احوال ماده و صورت اولا، میگه میخواد اینو بگه، بذار من اینجا بخواد اول بیس رو درست بکنه دیگه، خب بخواد پایه رو درست بکنه، بحث ماده و صورت رو باید درست بکنه. خب ولما قصده ها، حالا که خواست بحث ماده و صورت رو درست کنه، لزمه ان یبین ما یبتنی تلک الابحاث علی، این من بیان اون ماست، من المسائل طبیعیت قبلها. میگه حالا که اینجور شد خواست ماده و صورت رو بگه، لازم اومد برش که چیکار بکنه، اون مسائل طبیعی که مبتنی است بر این مباحث طبیعی، این مسائلی که فلسفی که میخواد بگه رو، اینها رو چیکار بکنه، اینها رو بیا تبیین بکنه. فوجب علیه ان یستر الکلام به نفی الجزء الذی لا یتجزا. میگه پس بحث از چی شروع میکنه؟ از نفی جزء لا یتجزا، لانه آخر ما ینحل الیه مقاصده الذی لا یب آخر غلطه لانه آخر ما ینحل الیه مقاصده الذی لا یبتنی علیه مسئلتون که تقتضی حوالت اخرى. میگه این دیگه اون سر بحثه، یعنی شما این بحث جزء ابطال جزء لایت جزا دیگه به هیچ بحث دیگه مفتنی نیست، این دیگه هم قدم اوله، اینو شروع میکنه، بعد در این بحث ماده و صورت رو مترتب میکنه. حالا ببینید دیگه، حالا آوردم توی اون مطلب ششم آوردم که چه بحثایی رو ما اینجا داریم. بله، و سار هازن نمت، حالا که اینجوری شد دیگه حواله نداریم دیگه، و سار هازن نمت لحاظ سبب به خاطر این نکته مشتملن علا مباحث مختلطتن من العلم، یه سری مباحث مختلطی داریم از هر دو تا علم، هم علم طبیعی و هم علم الهی. خب یه نکته هم بگم و عرایض امروز هم تمام، اون هم این مزید و من القراءه رو مطالعه بفرمایید. این مزید و من القراءه ببینید یک بحثی راجع به علم طبیعیات، که آقا اصلا طبیعیات چیه، طبیعیات قراره چی کار بکنه. اینجا آوردیم که آقا طبیعیات قراره بحث بکنه از لواحق جسم طبیعی، قراره بحث بکنه از جسم، بله دیگه، بحث بکنه از جسم، به ما هو جسم، به ما هو آرزون ده احوال طبیعی. حالا آوردم این رو ملاحظه بفرمایید، مثل چی؟ حالا بخونم این رو، مثل حرکت و سکون و زمان و مکان و خلع و تناهی و لاتناهی و تماس و التهام و اتصال و تتالی. این بحثاییه که حالا یه تعدادش رو جناب شیخ فرموده اینجا. ببینید حرکت و سکون و زمان و مکان رو هم اینجا بحث میکنن آقایون، تو احوال جسم میگن، درست طبیعت میاد، ولی خب اینها بعداً جدا میشه دیگه، حرکت و زمان، حرکت و سکون که این تو بحثای حرکت شما، حرکت جوهری و اینها میشه از احوال موجود به ما و موجود، همینجور زمان و مکان و این خلأ کار فلسفی ماست. ما الان اینها رو کار نمی کنیم، زمان و مکان رو کار نمی کنیم، نمی خونیم، چون نداریم دیگه، تو بدایه و نهایه بحث زمان و مکان رو شما ندارید، شما مقوله وضع دارید، مقوله متا دارید، مقوله عین دارید، مقوله دارید، بحث زمان و مکان ندارید، زمان رو دارید اجمالا ذیل اون بحث حرکت جوهری، ولی مکان رو ندارید. بعدن میخواین قرب کار بکنید، میان کار همون اول میبینید خرخرتون رو میگیره چون زمان و مکان. بذاری بحث زمان و مکان خیلی مهمه، خیلی بحث ها زمانه. خب باشه تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی اگر دارید در خدمت هستم. فهم اعتماد تو ها اونان که مجازن خدمتشون هستیم. زنده باشید.